بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. باز هم اول مهر آمده بود و معلم آرام اسمها را میخواند. اصغر پور حسین پاسخ آمد حاضر. قاسم هاشمیان پاسخ آمد حاضر. اکبر لیلازاد پاسخش را کسی از جمع نداد. بار دیگر هم خواند اکبر لیلازاد، پاسخش را کسی از جمع نداد. همه ساکت بودیم، جای او اینجا بود. اینک هم ما تنها یک سبد لاله سرخ در کنار ما بود. لحظه بعد معلم سبد گل را دید، شانه هایش لرزید. همه ساکت بودیم. ناگهان در دل خود زمزمه‌ای حس کردیم. قنچه‌ای در دل ما می جوشید. گل فریاد شکفت. همه پاسخ دادیم حاضر، ما همه اکبر لیلازادیم. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. امروز حدود یک ساعت و چند دقیقه زودتر خدمتتون رسیدیم به دلیل پخش بازی های آسیایی. خیلی خوشحالیم در هر صورت در این لحظات دقایق همراه شما هستیم. امیدوارم دوستانی که نمیدونن اگر میتونید بهشون اطلاع بدید که برنامه امروز رو از دست ندن. حاج آقای ماندگار اینجا هستن که انشالله به سوالات شما پاسخ بدن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، من هم خدمت شما شریعتی و همکاران خوبی برنامه و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و هفته دفاع مقدس رو که یادآور شهدا و زیباترین موجودات و فرزندان این سرزمین هست گرامی می‌داریم. به پیشا پیش شهادت امام جواد علیه السلام رو هم که امشب هست. نور دیده ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا سلام علیه رو تسلیت عرض می‌کنیم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. جای ماندگاری ما هم گرامی می‌داریم. هفته دفاع مقدس رو به یاد و خاطره همه شهدای 8 سال دفاع مقدس رو و باز هم ادای احترام می‌کنیم به خانواده‌های معظم و معزز شهدا. و همینطور باز هم فرارسیدن آغاز سال تحصیلی رو به همه دانش آموزان و معلمان و مربیانشون تبریک میگیم. انشالله که سال پر خیر و برکتی داشته باشن و همینطور شب شهادت امام جواد رو تسلیت میگم. حاجی ماندگار چند تا سوال پیش روی من هست، چون امروز احتمالا زمان کوتاه‌تری هم داشته باشیم. من اولین سوال رو میخونم، انشالله پاسخ شما رو بشنویم. سوالاتی که از طریق ایمیل از طریق پیامک به دستمون رسیده. با سلام، خسته نباشید. من یه بار تو سخنرانی های حاج آقای ماندگاری شنیدم که کار اشتباه ما تا 70 نسل تأثیر میذاره. حالا من که مرتکب گناهانی شدم و توبه هم کردم و واقعا شرمنده هم هستم، چی کار باید بکنم؟ این که بناست این گناه ها توی نسلم تأثیر بذاره رو کجای دلم بذارم؟ من تنها آرزوم اینه که بچه‌ای که خدا بهم میده امام زمانی باشه. تو رو خدا راهنماییم بکنید، این موضوع همیشه عذابم میده. بشنوی پاسخ جای بنده باش.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اجازه بدید من هم مختصرا دعای سلامت حضرت رو که به عنوان پشتوانه معنوی مباحثمون هست تقاضا کنم همه با هم بخونیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. یه صلواتی هم برای تسلای دل امام زمانمون تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ببینید سوالی که این بزرگوار اشاره کردن و درستن فرمودن، ما گفتیم دیگران گفتن، روایاته که نه تنها گناه ما که عمل خیر ما، یعنی خیر و شر ما تا 70 نسل ما اثر میکنه. همچنان که ما وارث خیر و شر 70 پشتمون هستیم. من 3 نکته در این رابطه بگم. 1، اولا مردم فکر میکنن بعید به نظر میرسه. من میخوام یه مثال بزنم که بعدش کاملا برای مردم حل بشه. همتون شنیدید آمریکا که سابقه تجاوز خیانتگریش مال امروز نیست، سالهای ساله با هواپیماهاشون یا هیروشیما یا ژاپن رو بمباران اتمی کردن.
بله.
الان تمام کارشناسان، تمام دانشمندان میگن این بمباران اتمی که انجام دادن تا چندین نسل مردم ژاپن در اون منطقه هیروشیما داره آثار منفی میگذاره. اگر یک بمباران در چندین نسل اثر منفی بگذاره تو بیماری، قطعاً گناه من و شما که از اون بمباران شدت معنویش، شدت باطنیش بیشتره، قطعاً در چندین نسل میتونه اثر منفی بگذاره.
اینو راحت باور میکنیم، ولی این یه مقداری برای ما بعیده.
یا از این ور میگیم آقا هر کس در دوران جوانیش مثلا قند زیاد بخوره، چربی زیاد بخوره، بچه‌ش هم خدا نکرده مرض قند بگیره، بچه‌هاش شاید مبتلا بشن. یا الان مثلا خدا نکرده کسی میره برای ناراحتی قلبی، میگن توی پدرتون، پدر بزرگاتون کسی سکته قلبی کرده. خب یعنی چی؟ یعنی امراض جسمی منتقل میشه، خب امراض روحی هم منتقل میشه، سلامت جسم منتقل میشه. مثلا میگن یه دانش آموزی که الان اول مهر منم یادم رفت تبریک سال تحصیلی رو بگم، شما یادآوری کردید، ممنون. تو سال بحث آموزش پرورش اینا میگیم یه دانش آموز مستعد حتما آبا و اجدادش توشون با استعداد بوده. استعداد منتقل میشه، چطور ویژگی‌های خوب منتقل نشه؟ پس اولین نکته راجع به امکانشه. هیچ بعید نیست که خیر ما و شر ما تا 70 نسل ما اثر نگذاره. ما حتی میخوایم بگیم آقای شریعتی، دفاع مقدس و بهترین هایی که در دفاع مقدس نقش آفرینی کردن، بعضیشون میبینیم پدر مادر همین الانشون، بعضیشون پدر مادر علیه السلامی نبودن، ولی تو آبا و اجدادشون که میگردیم میبینیم آدم های ویژه‌ای بودن. بعضی ها من نمونه دارم، آدم های ویژه‌ای بودن. خب اینها یا از اون طرف آدمایی که دارن به مسیر خلاف میرن، میبینیم پدر مادرش نماز خونن، ولی تو آبا و اجدادش که نگاه میکنی میبینی باز از اون جهت منفی آدمای ویژه و خاصی بودن. یعنی یک کم مردم توی همین حوادث طبیعی غور بکنن، بررسی بکنن، تو تاریخ بررسی بکنن، امکان این قصه رو اصلا زیر سوال نمیبرن. این نکته اول.
خیلی خوب.
نکته دوم، همچنان که ایشون اشاره فرمودن، این فقط مال کار شر ما نیست، کار گناه ما نیست، مال کار خیر ما هم هست.
یه نقطه مقابلش هم ببینیم،
نقطه مقابلش هم ببینیم، برکات و خیراتی که داره از این قصه به فرزندان ما منتقل میشه، همچنان که از آبا و اجداد ما به ما منتقل شده، این رو هم در نظر بگیریم. دو طرف قصه چطور خوبیایی که به ما میرسه معترض نیستیم. یه بار یادمه تو برنامه گفتیم، اگه خاطرتون باشه، راجع به اسلام موروثی
بله،
یه سوالی
بله.
مطرح شد، گفتیم اگه زمین و پولی به ما ارث برسه که نمیگیم چرا آقا ما باید همش ارثیه مصرف بکنیم. به اسلام که میرسه همه، حالا همه نه، یه تعدادی صداشون در میاد که گفتیم بریم بررسی بکنیم ببینیم خوبه یا بده. پس خیرات هم به ارث میرسد، زمینی که شرهای ما به ارث میرسد، خیر ما هم
به ارث.
اینم نکته دوم. نکته سوم این که درست ما میگیم گناه توبه پاک میکنه، یعنی این بزرگواری که الان متنبه شده، یا من الان متنبه شدم که نباید شر من و گناه من دامن بچه هامو بگیره، من دوست دارم بچه های خوبی داشته باشم، خب الان تصمیم به توبه میگیرم، توبه میکنم و انشالله خدا پاک میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این آیات رو خوندیم و وعده الهی را منکر نیستیم که توبه پاک میکنه. اما اینجا میخوام دو تا کلمه بگم. یک، آی کسی که داری بدی میکنی خدای نکرده و احتمال میدی فرصت توبه پیدا بکنی که آثارش هم بذاره کنار، چون اگه توبه کنیم هم گناه رو پاک میکنم آثارش رو پاک میکنه، اما یقین داریم فرصت توبه داریم؟ یک، هر توبه‌ای باید با یک شرایطی همراه بشه تا آثار رو پاک کنه. مثال آی شریعتی، ما مریض میشیم میریم دکتر.
بله.
یه مریضی دو روز دوران نقاهت میخواد تا ویروس ها از بدن بره بیرون، دو روز من آنتیبیوتیک بخورم خوبه، ولی یه مریضی باید یک سال آنتیبیوتیک بخوری ها؟
یعنی درمان متناسبه با اون بیماری در واقع.
آیا من فرصت برای تا آخر آنتیبیوتیک ها دارم تا آثار رو کاملا پاک بکنه؟ پس به این خاطر براحتی توش گناهان وارد نشیم به امیدی که ما توبه میکنیم خدا هم گناه رو پاک میکنه هم آثارش رو پاک میکنه. حتی میخوام بگم آقای شریعتی بعضی از مریضی ها هست تا آخر اون بعد دارو بخوری، مثل ناراحتی قند، ناراحتی چربی، ناراحتی قلبی، و تا آخر اون دارو بخوری.
برای همین که میگن گناه نکردن راحت تر از توبه کردن.
پس مواظب باشید. به امید این که بله قطعی است که خدا پاک میکند با توبه و با جبرانی که ما انجام میدیم خدا جبران میکند آثار رو. این قطعیه. وعده خدا رو ما هیچ خدشه‌ای برش وارد نمیکنیم. اما پاک شدن و جبران کردن هر گناهی به تناسب خودشه. مثل مریضیا. حالا من بد نیست از خودم بگم. ما اگه خاطر شریفتون باشه خب پارسال اول سال این ناراحتی قلبی مختصری پیدا کردیم به دعای
مردم،
الحمدلله، ولی هنوز داریم دارو میخوریم های شریعتی،
ان شاء الله خدا عافیت بده.
هنوز به قول شما من کیسه دارو همراهم شبیه قوش مش قرص میخورم. یعنی هنوز دکتر ما رو میترسونه، میگه این دارو نخوری هنوز آثار معلوم نیست رفع شده باشه کاملا. آیا منی که خدای نکرده دارم الان گناه میکنم مطمئنم فرصت جبران پیدا کنم؟ پس دو تا بحثه. تا حالا میگفتیم فرصت توبه، حالا میگیم فرصت توبه و
جبران.
جبران این سه تا مطلب راجع به این سوال. یک مقدار حوادث طبیعی رو مثل بمباران هیروشیما ببینیم، یه مقدار حوادث علمی و طبیعی و مباحث علمی رو ببینیم، هیچ امکانش بعید نیست. دو، خیر و شر هم ارثیه، به نسل میرسه، هم ما وارث آبا و اجدادمون هستیم، هر دوشه. اگه اون خوبه اینم هستش،
اینم بپذیریم
بله عواقبشو. سوم، اگر میخوایم خطا کنیم، گناه کنیم، به امیدی که با توبه پاک میشه، آثارش هم پاک میشه که قطعا پاک میشه، ولی حواسمون باشه یکی فرصت توبه، یکی فرصت جبران اون آثار اون گناه طبیعتا زمان بره. همچنان که بعضی از مریضا حتی بعد من 6 ماه تو بیمارستان بخوابه تا این آثار از مریضی از بین
بره. حالا جای ماندگاری یه مقدار دقیق تر اگر بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، بعضی از خانم ها میگن ما گناهی مرتکب نمیشیم ولی مثلا شوهرمون نماز نمیخونه، اگر قرار نماز نخوندن اون، یا خدای نکرده لقمه حروم اون تو نسل من تأثیر بذاره، من چه کاری از دستم برمیاد؟ آیا ما میتونیم کمکاری دیگران رو جبران بکنیم؟
آره. همین مادر اگر آقاشو عنصر آهن تو بدنش کم باشه، مادر قرص آهن میخوره که برای بچه
جبران.
پس ما یکم قرص استغفار بخوریم،
ما استغفار
صدقه بخوریم. بدیم
به جای دیگر،
چهار قول آیت الکرسی بخونیم، ما یکم کار نیک بیشتر بکنیم، انشالله این ان الحسنات باز شاید یذهبن سیئات دیگران هم انشالله باشه.
انشالله
یعنی کار برای ماها سخت‌تر میشه. ما همیشه گفتیم اگر رفیق من ارزم به خدمت تو، بازی رو با این مثال طبیعی میگم، اون شریعتی، مثال طبیعی، من با یک نفر همراه شدم، اون یک دفعه دستش پاش یه مشکلی پیش اومد، نمیتونه بارش رو برداره، ولی شریک منه، همسر منه، بچه منه، من باید بار او رو هم چطور ساک رفیقمون رو میکشیم، خواهی من بذارم بار معنویشونم
و اینجوری جبران بکنیم.
اگه میتونیم میخوایم با هم باشیم، یه مقدار شاید به جبران کمک بکنیم.
انشالله. با اون دعای قنوتی که حضرت امیر میخوندن همیشه در قنوت نمازشون.
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین
اماما.
آیات آخر سوره فرقان. از خدا بخوایم خدایا فرزندان ما رو هم نور چشم ما قرار بده. این نور چشمی که اینجا میگن یعنی اون ارزم خدمتتون میراثخور معنوی ما باشن. اونها مبتلای به گناهان آثار گناهان ما نشن و برای متقین اونها رو امام قرار بده که حالا شرایط و لوازمی داره باشد در جای،
ولی دعای خوبی است ان شاء الله دوستان در قنوتشون بخونن،
اگر توفیق داشته باشیم تو قنوتامون بخونیم. خیلی قشنگ،
بسیار خوب. آه خیلی ممنون، متشکرم از شما. بریم سراغ سوال بعدی. نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. یه دختر خانم 28 ساله برای ما این پیام رو فرستادن و گفتن که دانشجوی مقطع دکترا هستم. سوالم رو خیلی کوتاه و صریح میپرسن. متاسفانه اصلا خواستگاری که کفم باشه برام نمیاد و اگر هم موردی باشه به خاطر اینکه پدرم کارمندی ساده است اونا سری پشیمون میشن. حالا من از اینکه تا مقطع دکترا درس خوندم و تمام عمرم رو پاک زندگی کردم پشیمونم، چون متاسفانه این روزها کسی برای پاکدامنی ارزش قائل نیست و دیگه انگیزه هم برای ادامه تحصیلاتم ندارم. خواهش میکنم که آجای ماندگاری من رو راهنمایی بکنم. بشنوید.
ببینید سوال این خواهر بزرگوارمون رو انشالله که بیننده برنامه باشن، چون یکم تایم برنامه هم عوض شد، ما هم عذرخواهی میکنیم از طریق از طرف شبکه و دوستان سیما. این هم به دلیل این که این شبکه شبکه ورزش و جوانه،
بله،
و قطعا ورزش ها باید توی جایگاه خودش باشه و انشالله هم همینجوره و بهش توجه میشه. از آگاه وقتی حالا برنامه جا به جا میشه، طبیعی کاره، خیلی دوستان سخت نگیرند و ناراحت نشن انشالله. ولی انشالله که بیننده باشن، و اگرم بیننده نبودن دوستانشون بهشون اطلاع بدن از طریق سایت و اینها که شما معرفی میکنید، پیگیر جواب باشن
انشالله.
ببینید آقای شریعتی، ما همیشه تو زندگی ما زندگیمون یه تزاحم هایی رو داریم. تو تزاحم هم حکم عقل، هم حکم شرع اهم و مهم کنیم. ها کنید طبیعتاً کسانی که برای خودشون اولویت رو علم آموزی میدونن، ای اهمه.
بله.
طبیعتاً زمانی که داره سراغ علم میره، از درآمد مالی کم عقب میمونه. مالندوزی نمیتونه بکنه، علمندوزی میکنه. درسته؟ توی تزاحم اومد نتیجه گرفت که علم اولاست، مال اولا نیست. همین موضوع انشایی که همیشه ما میگفتن علم بهتر است یا
ثروت؟
ثروت. حالا اگه نظر رو عوض نشده باشه، چون بعضی شعر قدیمی میگن قدیمی شده دیگه، از مد افتاده. یا کسی که عرضم به خدمتتون نماز اول وقت رو اولویت میدونه، اون لحظه از نیم ساعت در مغازه بودن و پول به دست آوردن
باز میمونه.
اونی که رفت جبهه، از روند تحصیلی، از روند زندگی، از خیلی از روندها عقب موند، اما بر اساس یه قاعده انتخاب کرد، یه اهم و
مهم. مهم.
ما نمیگیم علم آموزی اهم نیست، ولی ما میگیم ازدواج تو بهارش اهمه. اگر خانواده های محترم و متدین و بینندگان عزیز توجه داشته باشن، دختران اونو در اون سن بهار زندگیشون، بهار ازدواج، که آمار کفشون هم بیشتره، آمار متقاضیشون هم بیشتره، ازدواج رو اهم میدادن، شاید برای یک سالی به خاطر درگیری های ازدواج کنکورش یه سال عقب میافتاد، اما میارزید که زندگی آرامش بخشی رو پیدا کرده، حالا درسش رو از سال بعد شروع کرده. که بنده اینو معتقد نیستم که ازدواج مانع درس بشه. بارها میگیم اگه ازدواج رو به عنوان ضرورت زندگی، اونجور که آیات و روایات ما میگن، ببینیم وسیله آرامشی ما، به عرضم به خدمتتون که درسمون هم لطمه نمیزن. پس ببینید ما الان اولین نکته‌ای که اینجا میگیم، خانواده های محترم و دختر خانمای گل، چون میدونم اینجا گاهی وقتا مانع مال دختر خانماست، ما میخوام درس بخونیم.
بله.
گاهی وقتا مانع مال پدر مادراست، میخوام دخترمون درس بخونه. گاهی وقتا مانع مال شرایط جامعه، بذارید درس بخونه.
و هر چی بالاتر میاد کفشون کمتر میشه دیگه.
وقتی
طبیعتا
بالاتر میریم، در واقع شما یک اهم و مهم رو از دست دادید. مهم رو عرفتید، اهم رو رها کردید که تشکیل زندگی بود. حالا بعد از اینش رو بپردازید،
یعنی چیزو فدا یه چیز دیگه کردید.
اون موقع آمار کف و متقاضیتون بیشتر بود، الان به طبیعت کمتره. سن رفته بالا، شرایط، توقعات شما رفته بالا دیگه. خانومی که با مدرک دکترا هست، معلوم نیست الان کسی رو کمتر از دکترا قبول بکنه، یا کمتر از فوق دکترا، کم لااقل فوق لیسانس رو قبول بکنه، معلوم نیست دیگه. این خواهر بزرگوار که حالا برای ایشون نمیخوایم خدا اینا که سرزنش بکنیم، اینو جواب به عموم دادم. به این بزرگوار میگم که نگید الان پشیمانم. شما اگر خدایی نکرده زودتر ازدواج میکردید و مردتون خدایی نکرده یا پاکدامن نبود و از شما پاکدامنی نمیخواست، بازم موقع پشیمون بودید با اعتقادات قشنگی که دارید. پس اگر بنابر تکلیفتون به نظر خودتون به درستون ادامه دادی، پشیمان نباشی. اینم دو.
بس پاکدامنی که گفتم،
پاکدامنی که آدم نباید پشیمان باشه. پدر شما کارمنده، پدر نوره، بالا سرتونه. شما پاکدامنی خیلی ارزش داره. اما اینجا رو عنصر اساسی برای اینجور افراد، من اینجا باز میخوام از جبهه ها و هفته دفاع مقدس بگم. خیلی ها به ما میگن که آجا جبهه ها چه خبر بود؟ میگم دو تا کلمه بود: توکل به خدا، توسل به اهل بیت. به این دوتا منبع لایزال، چون هم خدا لایزال بالاصاله، اهل بیت هم به خاطر ارتباطشون با خدا بی نهایت، خدا که بی نهایت، اهل بیت هم به خاطر محو در خدا شدنشون بی نهایت. به این دوتا منبع که واقعا متصل بشه. ببینید ما هممون به اهل بیت توسل داریم، هممون هم به اهل بیت توکل داریم، ولی نه حق توکل ادا میکنیم نه حق
توسل.
اینجور افرادی که یه مقدار سن ازدواجشون گذشته، توقعاتشون رو یکم بیارن پایین تر، یک، ولی توکل و توسلشون رو ببرن بالا. ببینید، خدا قطعا به وضع ایشون آگاه هست، یک، خدا قطعا به ایشان مهربان است، دو، و به خاطر پاکدامنیش قطعا عزیز خداست، شک نکنه. تازه خدا بگه من تا الان خودم پاک نگه داشتم، درستم خوندم، درسته یک استغفار بکنم، من خواهش بکنم، چون واقع بینانه میخوام بگیم، یه استغفار بکنه به خاطر که اولویت رو تو بهار خودش جا به جا کرده، اونم خدا دوست داره، ولی به خاطر عنصر زیبای پاکدامنیش و به خاطر استغفارشون یه 41 روز سوره احزاب بزرگان فرمودن بخونن، یه توسل به امام رضا علیه السلام خاص داشته باشن، یه توکل هم به خدا داشته باشن، یه نیتی هم داشته باشن برای خدا، این معامله ای خلاصه بله. یه قراردادی رو با خدا امضا کنن، امیدواریم که گره ازدواجشون
باز بشه.
اما اون نکته عمومی رو فراموش نکنیم. آقای شریعتی، ما اهم و مهم رو هممون مد نظر داشته باشیم.
این خیلی نکته خوبیه. تو همه عرصه‌های زندگی ببینیم چی رو داریم فدای چی میکنیم و چی برای اولویت داره.
گفتیم آقای شریعتی، ببینید، عرضم به محضرتون که ما حتی ببینید، من توی خیلی از برنامه‌ها این اشاره رو داشتیم، مردم خوب ما اگه این اهم و مهم رو از نگاه دین بدونن، اهم و مهمم عرفی نه، از نگاه غیر دینی هم نه، شاید اینا این خانواده ده ها نفر بهشون گفتن مهم اینه که، اهم اینه که دخترتون درس بخونه، همچنان که الان دارن این وسوسه ها، نه، بیم سراغ دین.
دین چی
گفته؟ همچنان که نماز، من بارها گفتم نماز اول وقتش خوبه، ازدواجم اول وقتش خوبه، روزه هم اول وقتش خوبه، چون بعضی وقتا روزه رو به یک دلیل قضاش میکنم که برم آخر وقت تو زمستون بگیرم، تابستون نمیگیرم، روزه همون موقع خودش، زکات اول وقتش خوبه، خمس اول وقتش، ازدواج هم یه اول وقتی داره. هر چقدر بذاریم دیر بشه این اهمه رو از دست دادیم. برای اون استغفار کنیم، توکل و توسلمون هم تقویت کنیم، انشالله گره
باز بشه، انشالله. این سوال رو هم بشنم بعد انشالله به قرار زنم برسیم. حاجای ماندگاری گلایه کردنشون، گفتن که دختر من 16 سالشه و خدا رو شکر اهل حجاب و نماز و روزه هم هست، اما با خواسته های عجیب و غریبش ما رو گرفتار کرده و مدام میگه شما منو درک نمی کنید، با این وضعیت گرونی من و پدرش هر دو زحمت میکشیم تا یه لقمه نون حلال در بیاریم. من خودم صبح تا شب پشت چرخ خیاطی نشستم که دیگه نه برام چشم مونده نه کمر، صبح هم وقتی همه خوابن خیاطی رو شروع میکنم، شب هم تا دیر وقت بیدارم، اما از پس خواسته های جور و جور و عجیب و غریب این دخترم بر نمیام. آقای ماندگاریشون گفتن که بچه من عوض خسته نباشید مدام مشغول غر زدن به من و پدرشه. بعضی وقتا میگم خدا رو شکر که من چند تا بچه ندارم، وگرنه همین 3-4 ساعت خوابی رو هم که در شبان روز داشتم برای برآوردن خواسته های اونها از دست میدادم. واقعا ما باید با این رفتار دخترمون چیکار بکنیم؟
از اینکه دخترشون متدینه ما بهشون تبریک میگیم، ولی به خاطر دو سه تا فکر و خیالشون میخوام بهشون تذکر بدم.
بفرمایید.
نکته اول، ببینید آقای شریعتی، اینه که ما توی زندگی پدر بزرگامون هم بریم نگاه بکنیم، تربیت دینی اینه، پدر درست بار مشکلات زندگی باید به دوش پدر باشه عمدتاً، ولی نگفتن 100%
همش رو،
یعنی ما میگیم اگه 50% بار مشکلات زندگی رو بابا میکشه، یه 30% هم مامان بکشه، یه 20% هم بین بچه ها تقسیم کنیم که از اون اول همه باور کنیم این زندگی داره دست و پنجه نرم میشه بیام جلو. لذا تو زندگی های ما میگن از همون اول بچه‌تون رو عرضه‌دار بار بیارید، اهل کار کردن بار بیارید، از 14 سالگی بذارید کار بکنه،
یعنی مشکلات هم با او تقسیم بکنیم.
اصلا پدر بزرگای ما ها و نسبت به پدرانمون و پدرانمون به بچه 10-12 سالم گفتن نصف روز برو کار کن، نصف روز برو تو مکتب درس بخون. حتی الان ما کم نداریم آیت شریعتی دانش آموز و دانشجو و طلبه‌ای که خود بنده سراغ دارم، هفته دو روز، هفته سه روز، نصف روز کار میکنن تا هزینه تحصیلشون رو به دست بیارن. حتی دختر پسرایی رو داریم آیت شریعتی که کار میکنن چون پدر از کار افتاده یه، یا همه تلاش رو میکنه درآمدش کمه، کمک بابا باشن. یعنی یک نکته تذکر به این گونه خانواده ها، اگر مشکلات زندگی رو بر اساس تربیت زندگی، تربیت دینی بین همه افراد تقسیم نکنیم، با یک آفت مواجه میشه، اونم لوسی بچه هم. لوس و نونور بار میاد. لوس و نونور هم یعنی چی؟ هر چی بهشون بدید توقعاتشون
بیشتر و
بیشتر میشون، کمتر نمیشه. طلبکار، توقع بالا،
قدر نشناس.
بعد اینا یه مشکل دیگه هم ایجاد میکنن. الان پدر مادرها فکر میکنن کار خوبی دارن میکنن، همه امکانات رو برای بچه هاشون فراهم کنن، ولی خودشون پدرشون در بیاد. خب این دختر یا پسر فرق نمیکنه، فردا میخواد بره تو زندگی با این مشکلاتی میخواد دست و پنجه نرم کنه،
نمیتونه.
اونجا مشکلات دست و پنجه نرم کنه، ببخشید یه قصه رو میگفتیم که اگه بچه خراب بکنه میگن بس شیر و ذاتت لعنت. خب ما خودمون داریم لعنت برای خودمون درست میکنیم. خب این دختری که بره تو خونه شوهرش ارزه هیچ کار نداشته باشه الا توقع، پسری که بره تو خونه میخواد زندگی رو اداره بکنه ارزه هیچ کار نداشته باشه جز توقعات و طلبکاری، خب چه اتفاقی میفته؟
یعنی اگه در واقع ما وقتای جون میکنیم که بچه هامون سالم باشن و راحت باشن، در واقع راحت باشن، این لطفی نیست در حق اونها.
نه، ما میگیم ببینید، ما میگیم بچه هامون رو باید تربیت کنیم، نه لوس بار بیاریم. حتی من تو قصه استجابت دعا یادم گفتم، تا مردم ما دوست داریم خدا ما رو لوسمون کنه یا تربیت کنه، همه میگن دوست داریم ما رو
تربیت کنه.
پس بنا نیست هر چی خواستیم به ما بدن، چون بعضی چیزایی که خدا اگه میخوایم به ما بده ما لوسمون کرده. ما به همین مادر میگم این دخترت کوچولو بود سوزن میخواست بهش میدادیم؟ خب قطعا ضرر داره برای بچه. امروز بچه دبستان راهنمایی ما گریه کنه خودشو به زمین بزنه بگه من موبایل میخوام براش بگیریم، تبلت میخوام براش بگیریم، نمیدونم آتاری میخوام براش بگیریم، چیا میخوام براش بگیریم، تلویزیون خصوصی میخوام، خب فردا میخواد بره تو یک زندگی، چجوری میخواد با اون مشکلات دست و پنجه نرم کنه؟ شما پدر مادر عمر نوح دارید میخواد پشتش باشی یا ثروت شما گنج قارونه؟ نه پدر مادر عمر نوح دارن نه ثروتشون گنج قارونه. عمر نوح هم باشه تموم میشه، گنج قارون هم باشه تموم میشه. پس بیایم بچه هامونو با تربیت ارزدارشون کنیم. منم نمیگم همه مشکلاتو بریزید سر اونا، 20% مشکلاتو گفتیم. یعنی آی بابای خوبی که مثلا الان یه بابای خوبی حقوقش متوسط، میگم الان چون از این نمونه ها زیاد داریم، 800,000 تومانه، 300-400 تومن بعد بده کرایه خونه با پول پیشی که داده میمونه 400 تومن. خب 400 تومن کدوم زندگی میچرخه به شریعتی؟ اصلا 1,000,000 تومن باشه، با 1,000,000 تومن الان نمیچرخه. خب دخترم، دختر خوبم، حتی این خانم من گفتن یه بچه، خوب شد که یه بچه داشتیم. خب اون فکر غلطه.
بله
این فکر غلطه، این نیست. ببینید ما اگر مصرف کننده بار بیاریم بچه‌هامونو، یکیش هم زیاده، ولی اگه تولید کننده باشه چی؟
هرچی بیشتر بهتر.
هرچی بیشتر بهتر.
بله
الان چرا میگن تو تکثیر نسل بکنی؟ چون خود یکی از بالاترین سرمایه ها سرمایه انسانیه. چین داره توی دنیا یک حرف اولو میزنه. چرا؟ چون جمعیت زیادی داره. ولی همین خانواده با 800,000 تومان حقوق بابا، 400,000 تومانش هم میره، 5 تا دختر باشن، اصلا 5 تا پسر قد و نیم قدم باشن. بابا من دیدم اینایی که دارم میگم به خدا هوایی نیست، نگن حاج آقا داره نمیدونم روی هوا حرف بزنه، رویایم. من دیدم دخترها قالیبافی کردن، خیاطی کردن، بسته بندی میکنن، پسره میره همراه باباش کارگری میکنه، شاگردی کرده، درسشو میخونه چون فهمیده. یعنی این بچه فهمیده، واقعیت زندگی رو بهش گفتن، فهمیده. بله منم هر روز غذای خوب میخوام، ولی وقتی نیست با هم دیگه تلاش کنیم یه چیزی رو تهیه کنیم.
چون اونم آوردیم وسط میدون دیگه،
آوردیمش وارد معرکه، بزرگش کردیم.
بله.
چطور خدا دختر 9 ساله رو میگه وسط معرکه عبادت؟ احساس بزرگی بهش دست میده دیگه. من به دخترها تو جشن تکلیفشون میگم اولین کسی که شماها رو بزرگ دیده کنار مامانتون خدایه. میگه دختر خوب 9 ساله تو هم مثل مامانت بیا همه عبادت ها رو انجام بده. حالا میگیم آی پدر مادر ها شما هم بیاییم بچه همون رو بزرگ کنی. نمیگم از 5-6 سالگی، من میگم ولی از 8-9 سالگی بچه ها قدرت کار کردن رو دارن. ولی یه وقت هست یه پدری دارد کار میشه تفریح، یه پدری ندارد کار میشه هم تفریح هم تنوع هم درآمد.
بله
همش هم سفارش دینه. بعد اینجوری نشه بگه خوب شد یه بچه داشتیم. بله بچه مصرف کننده یکیش هم زیاد.
حالا نکته هم هست،
بچه لوس یکیش هم زیاد.
حالا حالا واقعا این نکته که شما گفتی، چون سهم بچه هامون از مشکلات در واقع صفره و اونا رو سهیم نمی کنیم، این نسل در واقع نسل لوسی داره بار میاد دیگه.
من اینجوری میگم، ببخشید. آره ضمن این که های شریعتی جا. خدا گفته هرچی بچه ها تو زیاد بشه بارش رحمت من هم بیشتره.
و تازه مثلا بچه ها زیاد بشه، این نکته هم هست، چون تک فرزندی خودش خود بچه ها لوس بار میاره
هم
و پرتوقع.
بله.
یعنی اگه چند تا فرزند بودن به نظر من شاید این مشکلات پیش نیاد.
نگاه میکنم گفت ببین خواهرت هم نداره، ببین خواهرت هم داره و اینجوری میسازه، داداشت هم داره میسازه، خب تو هم باید بسازی. یکی میخواست ساز مخالف بزنه دیگه خودش میشه تو موضع اپوزیسیون، به قول ما تو خونه همه مقابلش میشن که اتفاق نمیفته انشالله. ولی وقتی همه با هم باشن فکر میکنم تربیت قشنگتر میشه. امیدواریم به آبروی امام جواد سلام الله علیه، به آبروی امام رضا، به آبروی قرآنی که میخوایم بریم محضرش، خدا توفیق تربیت دینی به همه ما عنایت بفرمایه
انشالله. خیلی خوب، به بهانه سوالات شما نکات خوبی رو حاجی ماندگاری فرمودند و استفاده کردیم هممون. صفحه 214 قرآن قرار امروز ماست، آیات 43 تا 53 سوره مبارکه یونس قرار امروز سمت خدایی هاست. انشاءالله تلاوتتون توأم با تدبر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شب شهادت امام جواد علیه السلام رو به همه تون تسلیت میگم. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت جواد الائمه علیه السلام. اشاره قرآنی امروز را جای ماندگاری بفرمایید، اشاره در ادامه خدمتشون باشیم. خواهش میکنم بفرمایید.
با مدد از بزرگ ناظرین امام رضا و عرض تسلیت به ساحت مقدسشون. این آیه 44 سوره یونس رو من بارها تو بحث‌ها اشاره کردم. حالا که بهش رسیدیم حیف ازش بگذریم. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خدا به اندازه سر سوزنی به هیچ کس ظلم نمی‌کنه. چون خیلی ها میگن تفاوت‌هایی که تو عالم اختلافایی که هست. یه نفر چند روز پیش از من گفت که آقا گرسنه‌های آفریقا، گرسنه‌های خیلی از جاهای دنیا این ظلم نیست؟ مگه نمیگید خدا روزی همه رو میده؟ گفتم چرا؟ بعد یه جواب خیلی ساده بهش دادم. گفتم شما 5-6 نفر سر سفره نشستید. مامانتون برای همتون غذا گذاشته، خواهر برادران.
بله.
یه داداشو گردن کلوف غذای خواهر کوچیکر برام داره میخوره. تفسیر مامانه که غذا اینو داداش خورد یا تفسیر داداشه؟ گفتم تفسیر داداشه. ما رو چیکار کنیم؟ خدا روزی همه رو گذاشته، به هیچ کس ظلم نکرده. حالا یک عده قدرت نمای دنیا، اونایی که اهل قدرتن، ابر قدرتن به اصطلاح، قدرت‌های مستکبر دارن حق مظلومین رو می‌خورن، تقصیر خدا چیه؟ گفتن حالا باز اونا قدرت دارن، اینا مظلومه. گفتم حالا من و شما داریم تماشا می‌کنیم، داریم ظلم می‌کنیم، چرا دفاع نمی‌کنیم؟ شاید تو اونها و آبا و اجدادشون ظلم‌پذیر بودن، تقصیر اونا هم هست، تقصیر خدا نندازیم. خلاصه خدا به هیچ کس ظلم نمی کنه. اگر ما همه عالم رو با هم ببینیم، یک، دنیا و آخرت رو با هم ببینیم، یک، دو، خاطرتون هست من چون میخوام از سوالها هی نمونه بگم، یه دختر خانم یه موقعی گفته بود من زیبایی ندارم، خاطرتون من؟
بله بله.
میتونم
بله.
از خدا گله کنم یا نه؟
که چرا زیبایی رو من ندارم؟
گفتم حالا باشه، تو سانس دنیا بهت زیبایی ندادن، ولی اگه تو آخرت بهت بدن میارزه یا نه؟ چون اون فرصتش خیلی بیشتره. ولی این بر بهت میدادن، او بر از این میگرفتن چی؟ ببینید هر کی بس دنیا و آخرت رو با هم ببینه، هر کی همه جوانب عالم رو با هم ببینه، هیچ وقت انگ ظلم به خدا
نمیزند.
ولکن الناس انفسهم یظلمون. یا من به خودم ظلم میکنم یا یکی دیگه به من ظلم میکنه که من یا تقصیر دارم یا تقصیر
ندارم.
اگه تقصیر دارم که خب بیام کمش دوش جانم، اگه تقصیر ندارم خدا داد مظلوم رو از ظالم
خواهد گرفت،
میگیره. همینجا میخوام اشاره کنم، نمیدونم خیلی هم
زاهرم 3-4 دقیقه فرصت داریم، پس
اونقدی که وقت داریم میخوام بگم، ببینید آی شریعتی، سفره دفاع مقدس پهن بود توی مملکت. من گاهی وقتا میگم کسانی که از فرصت ها استفاده نکنن بالاترین ظلم رو به خودشون کردن. سفره قرآن پهنه، نوره، هر کی از نور استفاده نکنه به خودش ظلم کرده. سفره اهل بیت پهنه، سفره مسجد کنار خونمون پهنه،
سفره امام رضا پهنه،
سفره امام رضا پهنه. دفاع مقدس یا یک کلمه بیشتر نمیتونم راجبشون بگم. اونا از سفره‌ای که خدا تو عالم پهن کرد خوب استفاده کردن، از سفره نورانی ولایت خوب استفاده کردن. اون سفره رو خدا جمع نکرده آقای شریعتی، سفره پهنه. ما هم داریم اون سفره رو میبینیم، ولی نمیتونم چرا به خودمون ظلم میکنیم. مسجد کنار خونمونه. من میخوام با شاخصه بگم بچه های دفاع مقدسی بچه های کجا بودن. یه بار دو تا آمار رو به مردم دادم، گفتم خودتون قضاوت کنید. تو جبهه پرسیدیم آقا، اگه میخواستن آمار بگیرن 90% اهل جبهه اهل مسجد بودن، ولی امروز رفتن تو زندان ها آمار گرفتن 90% زندانیا اهل مسجد نبودن. به همین سادگی. یعنی از سفره مسجد استفاده کنیم میشیم دفاع مقدسی، میشیم مثل اون بچه‌ها،
میشیم الگو،
میشیم الگو. از سفره ارتباط با روحانیت استفاده کنیم. یه روز مردم منتظر بودن ماه رمضان به ماه رمضان بیاد یه روحانی از قم بیاد توی شهر و دیارشون دو تا مسئله و دو تا روایت براشون بگه. امروز پیچ تلویزیونشون رو باز کنن، شبکه معارف داره براشون قرآن روایت میگه. این فرصت زیبای رسانه ملی با حدود 130-150 تا شبکه صدا و سیمایی، همش معارف نیست ولی انصافا معارف بخش قابل توجهشه. اون بچه‌ها اگر نورانی شدن از معارف استفاده کردن، خب امروز هم سفره معارف که پهنه، سفره ارتباط با روحانیت که پهنه. اون بچه‌ها از سفره قرآن استفاده کردن، امروز که قرآن تو خونه هممونه، که فقط تو قاب گذاشتیم لب تاقچه، یعنی نور رو درش رو بستیم گذاشتیم لب تاقچه. امروز که سفره کلمات امام جواد و امام رضا که پهنه، که سفره ارزم به خدمتون دستگیری دیگران که فهمه یک کلمه میخوام بگم، بیاد مثل بچه های دفاع مقدس که به خودشون ظلم نکردن، ما هم به خودمون ظلم
نکنیم.
اگه بخوام به خودمون ظلم نکنیم، راهکارش خیلی روشنه، همون حرفی که آقا زدن، شهدا مثل ستارگانی هستن که با اینها میشه راه رو پیدا کرد. هیچ کس گم نمیشه به شرطها و شروطها. از شهدا و از قرآن و عترت و مسجدی که شهدا از اونها یادشون نرفت، ما هم یادمون
نره.
میتونیم به خدا زندگانیمون رو قشنگتر کنیم. بچه هامون لوس نمیشن، ناامید نمیشیم، به خدا تهمت نمیزنیم. همین چیزایی که تو سوالا بود، یه اتفاقای ناخوشایند انشالله تو زندگیمون نمیاد.
بسیار خوب، خیلی خوب، حسن ختام خوبی بود حاجی ماندگاری. خیلی ممنون از توجهتون. میدونم خیلی ها منتظرن که حاجی ماندگاری دعا بکنند و همه انشالله آمین.
گفتن در خونه امام جواد سلام الله علیه که میریم همه حاجات رو بخواد، ولی امام جواد رو خود اهل بیت معرفی کردن برای حاجات دنیایی. اجازه بدید من یه 30 ثانیه یک سلام به حضرت
بفرمایید.
سلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خدایا به آبروی امام جواد، هر کس گره دنیایی دارد، اونایی که گره ازدواج دارند، گره مریضی دارند، گره نداشتن اولاد دارند، گره سوء اخلاق دارند تو خانواده هاشون، گره مالی دارند، قرض دارند، زندانی دارند، هر کس گره دنیایی دارد، کل نظاممون، گره های دنیایی نظاممون، نبودن باران، مشکل گرانی، مشکلات مسکن، مشکلات اشتغال، به آبروی امام جواد گره ها رو برطرف بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی ماندگاری. شنبه ان شاءالله اگر توفیق بود با حضور حاجی میرباقری سر همون قرار همیشگیمون ان شاءالله خدمتتون خواهیم رسید. گفت باب الجواد راه ورودی به قلب توست، حاجت رواست هر که از این راه میرود. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.